بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته عرض کردیم که مرحوم آخوند یک دلیلی رو برای عدم جریان استصحاب در کلی قسم ثالث بیان فرمودن که به نظر می رسید که اون چه که ایشون فرمودن با اون چه که مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه دارند یکی باشه. و عرض کردیم امام قدس سره از کلماتشون استفاده میشه که اینها دو تا دلیله و لذا کلام ناینی رو مورد مناقشه قرار دادن، اما کلام مرحوم آخوند رو روی یک بیان قبول میکنن و روی یک بیان دیگر رد میکنن. در این بحث میخواییم کلام امام رو که در ذیل فرمایش آخوند هست که هم نظر به کلام آخوند داره و هم نظریه خودشون رو در کلی قسم ثالث بیان فرمودن که ظاهرن یه مطلب بدیعیه و یک تفصیلی دادن در این کلی قسم ثالث، این رو ذکر بکنیم. بعد که این مطلب رو ذکر کردیم باز دو مرتبه برگردیم به این که فرق میان کلی قسم ثانی و قسم ثالث چیه که دیروز از کلمات مرحوم اصفهانی ذکر کردیم. باز امام یک کلامی رو از مرحوم ناینی و شیخ نقل میکنه در فرق بین کلی قسم ثانی و ثالث و او درش مناقشه میکنه. این دو تا مطلب رو باید در این بحث امروز عرض بکنیم. اما مطلب اول میفرماید این که آخوند در رد جریان استصحاب کلی قسم ثالث فرمود کلی به تعدد افراد متعدد میشه، می فرمان این یک مطلبی است که حقه، ولیکن این مطلب یک مطلبی است که به عنوان عقلی اگر ما بخوایم نظر بکنیم، اگر کلی طبیعی رو به عنوان عقلی بخوایم در نظر بگیریم، عقل میگه کلی طبیعی به تعدد الافراد متعدده و در نتیجه اگر یقین داریم یک کلی در ضمن یک فرد با انتفاع اون فرد کلی از بین رفته، نسبت به حدوث کلی دیگر در ضمن فرد دیگر ما شک داریم، لذا استصحاب جریان نداره. اما می فرماین این مطلب مطلب عقلیه. در استصحاب ما نیاز داریم به وحدت متیقن و مشکوک، قضیه متیقن و قضیه مشکوکه، دل وحدت العرفیه، ما نیاز به وحدت عرفی داریم. خب حالا می فرمان بریم سراغ عرف ببینیم آیا عرف در همه جا مسئله تغایر رو مثل عقل مطرح میکنه. عقل میگه کلیه در ضمن زید یه کلیه دیگریه، با کلیه در ضمن امر فرق داره، با کلیه در ضمن بکر فرق داره. آیا عقل، آیا عرف مانند عقل همه جا چنین نظری داره یا اینکه نه عرف مختلفه؟ قضاوت عرف در مورد کلی و فرد می فرماید مختلفه. بیان می کنن که گاهی اوقات دو فرد رو نسبت به نوعش ما ملاحظه می کنیم، زید و عمرو رو نسبت به انسان، گاهی نسبت به جنس قریب ملاحظه می کنیم، گاهی نسبت به جنس بعید ملاحظه می کنیم، گاهی نسبت به یک عنوان کلی عرضی مثل کیف یا کم ملاحظه می کنیم. می فرمان عرف در این موارد یک نظر واحد نداره. در بعضی از موارد عرف میگوید که با انتفاع فرد لعل اون کلی باقی باشه، در بعضی از موارد دیگر عرف با انتفاع فرد کلی را هم منتفی میدانه. مثلا ببینید میفرماید اگر ما شک بکنیم در این که نوع الانسان آیا تا 1000 سال دیگه باقی میمونه یا نه، استصحاب مثلا استقبالی میخوایم ببینیم نوع انسان، کاری به افرادش نداریم، نوع انسان تا 1000 سال دیگه به استصحاب استقبالی استصحاب کنیم و ببینیم باقی میمونه یا نه. می‌فرماید اینجا هر چی افراد هم تبدل پیدا بکنن، اما عرف نمیاد بگه خب این انسان در ضمن افراد در این زمان با انسان در ضمن افراد 10 سال دیگه یا 1 روز دیگه مثلا فرق داره. عرف این نظر رو نمیده. عرف یک وحدتی می‌بیند بین کلی، یعنی انسان موجود در ضمن افراد در این زمان با انسان موجود در ضمن افراد در 100 سال دیگه با انسان موجود در ضمن افراد در 1000 سال دیگه، ولو افراد تبدل پیدا می کنند، ولو افراد تغییر پیدا می کنند، اما اینجا عرف با عقل مخالفه. عرف یک وحدتی رو میبینه، روی این وحدت استصحاب میکند بقای نو را تا 1000 سال. اما گاهی اوقات میفرماید یک کلی رو نسبت به افرادش اعتبار وحدت نمیکنه. میفرماید حالا زید رو و حمار رو نسبت به کلی حیوان، خب اینجا نمیاد عرف نمیاد بگه خب اگر امروز یقین داریم حیوان در ضمن حمار هست، حالا فردا شک میکنیم حیوانیت در ضمن انسانی به نام زیده بگیم باقیه، اینجا اعتبار وحدت نمیکنه. ابتدا میفرمایند ما نمیتونیم یک ضابطه‌ای را ارائه بدیم، یعنی در نتیجه تا اینجا باید بگیم نظر امام در استصحاب کلی قسم ثالث این میشه که به اختلاف موارد مختلفه، ممکنه در یه جایی یه فردی که از بین رفته باشه اون کلی رو باقی بدانه در ضمن فرد دیگر، یعنی وجود اون کلی را در ضمن فرد دیگر همون کلی بدونه، ممکنه همون کلی ندونه، و چون ملاک در باب استصحاب عرف هست ما باید بیدیم عرف در کجا نسبت به چه کلی چه قضاوتی داره. بعد میفرمان حالا لعل ما بتونیم یک ضابطه ای رو براش ذکر بکنیم، یعنی تا اینجا فرمودن نمیتونیم بریم کجا عرف وحدت را معتقد است و کجا وحدت را منکر. بعد یک ضابطه ای رو ارائه میدن، میفرماین که در اون کلیاتی که ذهن متوجه خصوصیات شخصیت، اینجا عرف وحدت رو قائل نیست. مثلا در همین زید و حمار، عرف از اول توجهش به همون خصوصیات شخصیه حماریه و زیدیه، اینجا وحدت رو قائل نیست. اما گاهی اوقات نظر عرف معطوف به کلیه، نظر نداره به خصوصیات. عرف بهش میگیم که آقا در این واقع وحش حیوانات متعدد، انواع متعددش بوده، از هر نوع یک حیوانی بوده، حالا یقین داریم مثلا دو سه نوعش از بین رفته، باز استصحاب میکند بقال حیوان رو، چون اینجا دیگه نظر به جزئیات و شخصیات و خصوصیات نداره، نظرش معطوف به همون کلیه. میفرمان در حیوان طویل و قصیر هم همینطوره، در حیوان طویل و قصیر هم نظرش به همون کلیه، لذا وحدت رو میپذیره. گفت چرا همینجا اگر چند به الان میان به عرف میگن که چند نوعش یقینا از بین رفته، چرا نه کلن برن که دیگه اصلا بحثی نیست، کلن برن که شکی واقع نمیمونه. ببینید نه، الان میگیم آقا ما نمیدونیم از اول نه، مثلا میگیم آقا نه نوع از این انواع رفتن، از بین رفتن، نمیدونیم ده نوع بوده که کلی حیوان در ضمن اون نوع دهم باقی بمونه، استصحاب بقا میکنه، استصحاب میکنه اینجا کلی باقیه. خب این بیان امام. پس ببینید فرمایش ایشون این شد، اولا فرمودن کلام آخون مبتنی بر این است که ما مسئله رو روی عقل ببریم، یعنی استصحاب کلی قسم ثالث جریان ندارد، برای اینکه تغایر عقلی وجود داره بین متیقن و مشکوک، در حالی که باید وحدت وجود داشته باشه. ایشون می‌فرمایند چون ملاک در استصحاب وحدت و تغایر عرفیه، باید به عرف مراجعه کنیم. عرف یک نظر واحدی نداره در ابتدا میگن و بعد هم یک ضابطه اینچنینی رو ارائه میدن، که ضابطه این شد هر جا نظر عرف به خصوصیات باشه، اینجا با انتفاع خصوصیت کلی را منتفی میدونه. هر جا نظر عرف به خودمون کلی باشه، با انتفاع یک فرد و یک خصوصیت کلی رو منتفی نمیدانه. چرا؟ قسم ثالث این است که میگه در ضمن یک فرد معین یقینا از بین رفته، نمیدون در ضمن فرد دیگر هست یا نیست. ما میگیم آقا تو این باقی وحش احتمال میدیم از اول به جای نه نو ده نو بوده، خیلی رو بلا همینجور میگیم، همین هم میگیم، میگیم آقا از اول نمیدونیم همزمان با اون نوع نوع یه نوع دیگر از حیوان هم مقارنه با اونا بوده یا نه، همین مثال فرقی نمی کنه. حالا این مثال باقی وحش رو تعبیر نکرده ایشون، ایشون میفرماید که اذا علم فی البیت مثلا حیوانات مختلفه ای هست و احتمال بده وجود یک مصادیق دیگر رو، میفرمایند که موضوع قضیه همون کلی حیوانه. خب حالا ببینید ما این کلام امام رو داشته باشیم، میخوام یه تحقیقی رو از مرحوم آقای صدر قدس سره در بحث بعدی بگیم، حالا بعید امروزتون رو شروع کنیم، و بعد از اینکه ما تحقیق مرحوم آقای صدر رو گفتیم اون وقت نظر خودمون رو خواهیم گفت که بالاخره این فرمایش امام تام هست یا درش خدشهی ممکنه وارد باشه. از اینجا بخواستیم حالا این روشن باشه فرمایش ایشون تو همین رساله استصحابشون که ما هم از اونجا نقل کردیم، مطلب خیلی واضح و روشن به همین نحوی که من عرض کردم نیست. حتی یه جاییشون ببینید وقتی دارن حروف چینی میکنن یه جمله ای رو نباید متصل به جمله قبل بیارن، باید این رو بیارن سر صف که معلوم بشه این مطلب دیگه‌ایه، اما آوردن متصل کردن، کسی که داره میخونه میگه شاید جا اشتباه شده باشه. ببینید میخوام این هم عبارت رو هم بخونم. میفرماید کلام آخون رو ایشون نقل میکنه، میفرماید صحابه حق کن فی باب کلی طبیعی عقلا لکن جریانه لا یتوقف علی الوحدت العقلیه بل المیزان وحدت القضیه المتیقنه والمشکوکه عرفن. خب بعد میفرد ولا اشکال فی اختلاف الکلیات بالنسبه الى افرادها عرفن. این ولا اشکاله رو باید سر سطح بیارن، دنباله عبارت قبلی آوردن، یعنی اول فقط بل المیزان وحدت القضیه المتیقنه والمشکوکه عرفن. خب اگه دنبالش بیاد اینطور که ولا اشکال فی اختلاف کلیات بالنسبه الى افرادها عرفن، خب پس این هم عقلی شد دیگه، عقل میگه مختلفه، شما میگید لا اشکال که کلیات نسبت به افرادشون هم عرفن مختلفن. نه این تمام میشه، باید سر سطح بیاد شروع بشه که خب حالا میریم سراغ عرف. سراغ عرف که میریم میفراد عرف یکی نظر واحدی نداره، عرف نسبت به کلیات و افرادش یک نظر واحد مشخصی نداره، در بعضی جاها میگه مختلفه در بعضی جاها میگه مختلف نیست. احسنتون، پس شما همین تو ذهنتون بود، بله چون اینو نباید متصل بیاره، این که متصل آورده انسان یا میگه عبارت اشتباه شده یا یه تناقض ظاهری به ذهن انسان میرسه. خب نکته دیگر که دیروز مقدار اشاره کردیم، خب این یک سؤاله که آقا فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث چیه؟ ما در بیان دیروز کلامی رو که مرحوم محقق اصفهانی بیان کرده بودن و برخی هم از ایشون عرض کردن، گفتیم در کلی قسم ثانی علم به زوال کلی نداریم، ولی در کلی قسم ثالث علم به زوال کلی داریم. میدونیم کلی موجود در ضمن این فرد با این خصوصیات از بین رفته. خب امام میفرمایند مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، اینا همین تعبیر رو دارن، ان فی الثالث یعنی فی القسم الثالث لا یحتمل بقاء عین ما کان، بقاء اون ماکان که اون کلیه لا یحتمل دون ثانی، اما در قسم ثانی لاحتمال بقاء عین ماکان، اون کلیه قبلی احتمال میدیم باقی باشه. که در نتیجه اصفهانی و این سه بزرگوار نظرشون همین میشه، فارق بین کلی قسم ثانی و قسم ثالث چنین چیزیه. امام میفرماید به نظر ما یه خلطی در اینجا صورت گرفته و اون خلط چیه؟ میفرماید در هر دو، هم در ثانی هم در ثالث، مسئله روی این میاد که ما شک داریم در بقای چیزی که محتمل الحدوثه. شما در کلی قسم ثالث که روشنه، نما کلی انسان در ذهن زید بوده، یقین داریم زید از بین رفته، نمیدونیم کلی انسان در ذهن امر هست یا نه. خب پس شک داریم آیا این کلی در ذهن امر حادث شده یا نشده از اول، این روشنه. اما میفرمایند در قسم ثانی اما شک داریم در بقای ما هو محتمل الحدوث، برای اینکه در کلی قسم ثانی میدونم یه کلی مثل حدث از اول واقع شده، نمیدونیم اصغر بوده یا اکبر. اگر اصغر بوده الان که وضو گرفتیم یقینا از بین رفته، اگر اکبر بوده یقینا باقیه. خب بعد از این که شما وضو گرفتید در حقیقت شک دارید آیا این حدث از اول به عنوان اکبر حادث شده یا نه. اینجا با شما شکتون در بقای ما هو محتمل الحدوثه. می فرمان بله، اگر ما مسئله رو بیاریم روی بقای ما هو متیقن به ما هو متیقن، فرق وجود داره بین قسم ثانی و ثالث. میگیم ما در قسم ثالث ما دیگه متیقنی نداریم، اما در قسم ثانی میگیم یک کلی حدث به عنوان متیقن بوده، اما متیقنیست که الان برای ما حدوثش معلوم نیست. شما به عنوان متیقن به ما هو متیقن بیارید این فرق درسته، اما اگر به عنوان بقای ما هو محتمل الحدوث بیارید میفرمان بین ثانی و ثالث فرقی نیست. حالا عرض بکنم بعد میفرمان بله، شما اگر حدوث و بقا رو به خود طبیعت بلا اضافه در خصوصی یاد بیاری، خوب اینه دقت کنید، میگه ما کلی حیوان اصلا کاری نداریم، حیوان در ضمن فیل یا پشه، کلی حیوان کاری نداریم در ضمن انسان و غیر انسان. میفرماید اگر نظر هم من حیث الحدوث هم من حیث البقا به خود طبیعت باشه بلا اضافه الی الخصوصیات و الافراد، میفرمان اینجا باز هم در قسم ثانی هم در قسم ثالث شما شک در بقای متیقن دارید، دیگه باز فرقی نمی کنه. و به نتیجه محصل و خلاصه فرمایششون اینه، شما اگر پای افراد و خصوصیات بیاری دیگه متیقن به ما هو متیقن نه، یعنی کلی رو با عنوان متیقن به ما متیقن حساب نکنیم، پای افراد و خصوصیات بیاری، اینجا بین قسم ثانی و ثالث فرق نمی کنه. بگیم آقا از اول نمی دونیم در ضمن این فرق بوده یا اون فرق بوده، یا این فرد یقینی بوده برطرف شده، حال نمیدونیم در ذهن فرد دیگه حادثه یا نه. در هر دو موردش شما شک در بقای ما هو محتمل الحدوث دارید. اما اگر حدوث و بقا را به نسبه طبیعه ملاحظه بکنیم، کار به اشخاص هم نداریم، این کلی حیوان کلی برای ما متیقن بوده، الان برای ما مشکوکه. خب میفرمان باز فرقی نمی کنه بین قسم سامی و سالوس. شما همانطوری که در سامی میایید کلی رو استصاب میکنید، در سالوس هم استصاب بکنید. اگر شما نظر به افراد ندارید دیگه فرقی نمی کنه. بگیم آقا از اول نمیدونیم در ضمن فیل یا پشه بوده، یا بگیم از اول در ضمن فیل بوده یقینا، اما نمیدونیم با انتفاع فیل در ضمن فرد دیگر حادث شده یا نه، چه فرقی میکنه؟ میفرمان مگر این که دو مرتبه همین ضابطهی که ما در باب رجوع به عرف دادیم، بگیم آقا عرف بالاخره بین این دوتا فرق میذاره. بگیم فارق بین کلی قسم ثانی و قسم ثالث عرفه. عرف در قسم ثانی کلی رو میگه به عنوان متیقن میتونیم حساب بکنیم، در قسم ثالث کلی رو به عنوان متیقن نمیشه حساب کرد. من عبارت امام رو هم بخونم، چون یه خورده باز عبارت امام در اینجا باز رو اندماج هم داره. بعد از اینکه کلام شیخ و نائینی و عراقی رو مطرح میکنن، در رد این مطلب میفرماین فخلتون بین احتمال بقاء ما هو المتیقن بما انه متیقن الذي هو معتبر في الاستصحاب و بین احتمال بقاء الحیوان المحتمل الحدوث ففي الآن الثاني و ان احتمل بقاء ما هو حادثون لكن هو احتمال بقاء ما هو محتمل الحدوث لا معلومه. میفرمان بالاخره در زمان دوم هم در استصحاب قسم ثانی هم در ثالث شما در بقاء معلوم الحدوث شک نداری، در بقاء محتمل الحدوث شک داری. نه لو احتمل الحدوث والبقاء الى نفس طبیعه، تا اینجا به نظر الافراد شد. اگر حدوث و بقا رو ما به خود طبیعت ملاحظه کنیم بلا اضافه در خصوصیات، یکون و شک و فی بقا المتیقن فی کل المقام، شک در هر دو مقام یعنی هم در ثانی هم در ثالث در بقا المتیقنه. یعنی روی این مبنا هم باید استصحاب کلی قسم ثانی رو بگیم جاریه، هم قسم ثالث رو بگیم جاریه. بعد میگه الا ان یتشبث به حکم العرف به نحو ما ذکرنا آنفا، مگر اینکه به همون نحوی که در مورد عرف آمدیم گفتیم متشبث به حکم عرف بشیم. بعد در آخر میگه و مسئله تو محتاجتون الى مزید تأملن، این فرد مسئله خیلی روشن نیست، باید تأمل بیشتری بشه. لعدم القلوب من الخدشه ولی اشکال و نقص. این فرمان بالاخره در این که ما بخواییم فرق بین ثانی و ثالث رو روشن بکنیم مسئله خیلی واضح و روشن نیست. حالا این بیان امام رو ببینید، ما یه تحقیقی هم مرحوم آقای صدر دارن در الجزء الخامس من القسم الثانی، کتاب مباحث الاصول الجزء الخامس من القسم الثانی صفحه 358، اون رو هم بگیم ما وقت باید جمع‌بندی بکنیم و نظر خودمون رو هم بیان بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.